بودید. انشالله که ما رو از دعای خیر محروم نفرمایید. همکار ارجمند من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده های علی اصغر شرفی، صدا بردار های محسن مهابادی، همانگه پخش های سید عبدالله موسوی و من رضا هدایتفر که افتخار همکلامی شما رو داشتم. در انتهای برنامه این بخش داستان دوستان رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم و رأس ساعت 24 از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 24 دوستان من در بخش سحرگاهی برنامه پنجشنبه در کنار و خدمت شما بزرگواران شنونده رادیو معارف خواهند بود. تا فرصت دیگر التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
داستان دوستان.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان شنونده سلام، لطفاً اولین داستان رو با نام نیرنگ زندانبان بشنوید. از خدا بترس مرد، این چه تصمیمی است که گرفته ای؟ با شنیدن صدای زن، مرد چهرش در هم رفت. شربت آلوچه‌ای که می‌خورد تو گلوش گیر کرد و چند بار پشت سر هم به سرفه افتاد. بعد با چهره‌ای گرفته رو به زنش کرد و گفت:
نکند تو هم از یاران حسن ابن علی هستی؟ آن؟
زن با لحنی که التماس تو اون موج می زد گفت: حسن ابن علی مرد پرهیزگاری است، ابن رضا را آزار مده، او غریب است. مرد لیوانو تو سینی گذاشت و با سر به کنیزک ترکش اشاره کرد تا بیرون بره. بعد دستی به ریش تنوکش کشید و در حالی که بادی تو غبغبش انداخته بود گفت:
اگر ما دیر بجنبیم، فردا یاران او ما را خوراک شیرها خواهند کرد. ریاست پدر و مادر نمی شناسد.
زن که حالا اشک تو چشماش حلقه زده بود با خواهش گفت: می دانی چه می کنی؟ مرد گفت:
دستور خلیفه است، باید اجرا شود.
و به طرف پنجره رفت. پرده حریر سرخ رو که نسیم با اون بازی می کرد چنگ زد و از طبقه دوم عمارت کاخ مانندش به اون طرف حیاط خیره شد و گوش تیز کرد. به دستور شیرهای گرسنه رو از قفس بیرون آورده و به میدون مخصوص برده بودن. دستشو بیخ گوشش گذاشت تا شاید نعره و غرش شیرها رو بشنوه، ولی وقتی صدای گریه زنشو شنید فریاد زد:
خفه میشوی یا تو را هم طعمه درندگان کنم.
بعد به طرف جالباسی رفت و خلعت گرانبهاشو رو دوشش انداخت، خلعتی حریر با زردوزی زیاد که خلیفه به اون داده بود، اونم برای کاری که باید انجام میداد. با خشم به زنش نگاه کرد، بعد کفشای راحتیشو پوشید. آفتاب پاییزی گوشه ایوونو پوشونده بود، کنار ستون ایستاد. صبرش تموم شده بود، از غرغرهای زنش حوصله‌اش سر اومده بود. با دیدن نگهبان شیرها و ببرها لبشو به دندان گزید. اون زندانبان بود و به خاطر کشتن دشمنان خلیفه به این مقام رسیده بود. امیدوار بود با کشتن امام که یارانش به اون لقب عسکری داده بودن پیش خلیفه مقام بالاتری پیدا کنه. مرد تو فکر ارتقاء مقام بود که با صدایی به خودش اومد:
قربان، شیرها آماده اند، چند روزی است که به فرمان شما آنها را گرسنه نگه داشته ایم. تا هم دیگر را تکه و پاره نکرده اند، دستور دهید مجرم را بیاورند.
مرد با رضایت سر تکون داد، بعد از پله‌های سنگی سرازیر شد. بعد در حالی که می‌خندید گفت:
بشتاب زید، با خالد برو و حسن ابن علی را بیاور.
با شنیدن این حرف زید یه لحظه خشکش زد، بعد با خودش گفت:
پیشوای شیعیان ابن الرضا؟ اصلا گمان نمی کردم که قرار است حسن ابن علی را خوراک شیرها کنند.
زید همینطور تو فکر بود که با صدای زندانبان به خودش اومد:
چرا سنگ شده ای زید؟ به چه فکر می کنی؟
زید به سختی آب دهنشو فرو داد، نتونست چیزی بگه و راه افتاد. زید می ترسید، می دونست که امام پسر پیامبره. از لابلای نخلای تنومند و بلند بالا گذشت و به طرف اتاقی رفت که خالد اونجا بود. اونو صدا زد و هر دو به طرف سیاه چال رفتن. زندانبان آروم پیش می رفت و زیر لب زمزمه می کرد تا ترسی که تو دلش بود از بین بره. می ترسید، اما پیشنهاد خودش بود، باید این کارو می کرد. اگه هم نشینی با خلیفه رو می خواست، باید بزرگترین مخالف اونو به دردناکترین و بدترین شکل از بین می برد. نعره های شیر لرزه به تنش می انداخت. جلوی در کوچکی که دیوارهای بلند و پهنی داشت ایستاد. انگار شیرها دیوارهای سنگی رو خراش می دادن. به طرف درخت تنومندی رفت که نیمی از شاخه‌هاش خشک و شکسته شده بود. دستی به تنه موریان خورده اون زد. باد پاییزی شاخه‌های خشک اونو به صدا درآورده بود. صدا شبیه ناله بود. چشماشو بست. یه دفعه با صدای خالد از رؤیا بیرون اومد:
قربان، آماده است.
زندانبان با رنگی پریده به امام نگاه کرد که آرام ایستاده بودن. پوزخندی زد و بعد به راه افتاد، اما پشیمون شد. نمیخواست از نزدیک ببینه که شیرهای گرسنه چطور تن نحیف دشمن خلیفه رو پاره پاره میکنن. نمیخواست دوچار کابوس بشه. قرش شیرها یه لحظه هم آروم نمیشد. با اشاره دست گفت:
او را پیش درندگان بیاندازید، چند لحظه دیگر خودم می آیم.
وقتی در چوبی زخیم باز شد، یه لحظه قرش شیرها لرزه به تن اون انداخت. در که بسته شد، نفس زندانبان پایین رفت و به سختی بالا اومد. به درخت موریان خورده تکیه داد و منتظر موند، منتظر نعره شیرها. مردان نگهبان هم بیرون اومدن. لحظه ها به کندی می گذشت. شیری غرش کرد و بعد صدای خرخر ترسناک شیرها بلند شد. زندانبان می دونست که شیرها دارن کارشون رو انجام می دن. چند لحظه بعد همه جا ساکت شد. سکوت شیرها نشانه پایان کار بود. زندانبان به راه افتاد و به در اشاره کرد. سرباز کوتاه قد و چاقی به طرف در دوید، بعد کلون بزرگ و چوبی رو کشید. زندانبان سرشو خم کرد و از در کوچیک تو رفت. از پلکان باریک بالا رفت و رو سکوی ایستاد که همیشه خلیفه و درباریان از اونجا تیک پاره شدن مخالفانشونو می دیدن. با دیدن شیرها دست و پاش شل شد. شیرها نعره نمی زدن. با دیدن امام که در حال نماز بودن و شیرها اطرافشون چون باتمه زده بودن، چشماش سیاهی رفت. نمی تونست اون چه رو که می بینه باور کنه. چشماشو چند بار باز و بسته کرد و مالید و باز امامو دید که سر به سجده گذاشتن و شیرها اطراف حضرت حلقه زدن. شیری لباس امامو بومی کشید و چند تایی هم سر بر خاک گذاشته بودن. زندانبان دیگه طاقت موندن و دیدن نداشت. احساس خفت و خاری می کرد. برگشت و بیرون رفت. بعد نگهبان مخصوصشو صدا زد و به بقیه گفت برگردن. وقتی همه جا ساکت و خلوت شد، به نگهبان مخصوصش گفت
هیچ کس نباید از آنچه دیدیم خبردار شود. عجله کن و شیرها را به قفس برگردان و حسن ابن علی را هم روانه منزلش کن.
نگهبان مخصوص که رفت، زندانبان آروم به راه افتاد. پاهاش توان نداشت. به درخت موریان خورده که رسید، ایستاد و به اون تکیه داد. تو باد سرد پاییزی احساس سرما می کرد. عزیزان، اولین داستان رو با نام نیرنگ زندانبان شنیدین. لطفاً دومین داستان رو با نام پیشواگ مهر بشنوید. غروب بود. نسیمی که از طرف دجله میوزید بوی گل و پونه رو همراه خودش به سامر را می آورد. هوا کمی شرجی بود. رئیس زندان تو فکر بود و کلام خلیفه که گفته بود همین ساعت آزادش کنید مدام تو ذهنش تکرار می شد. حیران بود. خلیفه گاهی از اون میخواست شبانه با گروهی سرباز به خونه امام حسن عسکری علیه السلام بریزن و اون بزرگوار رو دستگیر کنن و به سیاهچال بفرستن و حالا چنین ناگهان خواستار آزادی شده بود. رئیس زندان با این فکر از کنار چند سرباز گذشت و مستقیم به طرف دری رفت که به زندان راه داشت. سر و صدا و آواز پرنده ها رو نخلا و درختان تنومند قوغایی به پا کرده بود. حرفای معتمد هنوز تو ذهنش بود.
سلام مخصوص مرا به او برسان و آزادش کن.
از راهرو باریکی رد شد و به طرف در دولنگهی رفت که به میدون و کوچه اون طرف قصر راه داشت. الاغی به درختچه کنار در بسته شده بود. پالان نوعی داشت. الاغ سفید بوته های علف اطراف درخت رو میخورد. رئیس زندان از لای در رد شد و یه راست به طرف اتاقی رفت که فریاد دورگه زندانبان شنیده میشد و به نگهبانا دستور میداد. رئیس زندان وارد اتاق شد و چند لحظه بعد هر دو بیرون اومدن. دست کلید سنگینی تو دست چاق سرنگهبان بود. وارد دالان سمت چپ راه رو شدن. از جلوی پنجره مشبکی که پارچه تیره جلوش آویزون شده بود رد شدن و از چند تا پله پایین رفتن. تو دالان درازی که بوی ناو و کپک می داد چند تا مشعل می سوخت. صدای قدمای اون دو تو راه رو می پیچید. سرنگهبان جلوی در کوچیکی ایستاد و گفت:
همین جاست قربان.
رئیس زندان کلیدو گرفت و آروم قفل درو باز کرد و وارد شد. رئیس زندان با دیدن زندانی تعجب کرد. امام کفشاشونو به پا کرده و دشداشه تمیزی پوشیده بودن و داشتن محاسنشونو شونه می کردن. انگار آماده بیرون رفتن بودن. زندانبان سلام کرد. امام سرشونو به طرف اون چرخوندن. رئیس زندان نتونست در برابر نگاه عمیق و نافذ امام طاقت بیاره. سرشو پایین انداخت و گفت:
خلیفه سلام رساندند و گفتند.
امام به طرف در براه افتادند. رئیس زندان ادامه داد:
گفتند شما را آزاد کنم.
امام بی هیچ سخنی قدم تو راه روی آجر فرش مرطوب گذاشتند. رئیس زندان و سرنگهبان به دنبال حضرت بیرون اومدند. وقتی وارد صحنه زندان شدند، تاریکی به حیات سایه انداخته بود. سرنگهبان به طرف الاغ دوید. رئیس زندان جلوتر رفت و گفت:
دستور معتمد است که شما را با احترام به منزلتان برسانم.
وقتی سرنگهبان الاغ آورد، افسار اونو گرفت. بعد پاشو ستون کرد تا امام به راحتی سوار بشن. بعد افسارو به امام داد و ضربه‌ای به الاغ زد. الاغ به راه افتاد، اما حضرت افسارو کشیدن. لحظه ها به کندی می گذشت. کلاغی غارغار کنان از رو شاخه درختی پرواز کرد و هیاهوی پرنده ها بیشتر شد. رئیس زندان از این کار امام تعجب کرد و با خودش گفت:
حتما پیشوای شیعیان چیزی را در زندان فراموش کرده است.
بعد رو به حضرت کرد و گفت:
تا هوا روشن است بفرمایید و به منزل تشریف ببرید.
پرده خاکستری شب لابلای درختها پهن می شد و آواز پرنده ها رو می پوشند. رئیس زندان منتظر بود امام برن. وقتی دید نمیرن پرسید:
چرا نمی روید؟
حضرت فرمودن: نمی روم تا جعفر هم بیاید. رئیس زندان یاد برادر امام افتاد که تو اون نیمه شب به دستور خلیفه اونو هم دستگیر و زندانی کرده بودن. جعفر رو خوب می شناخت. می دونست که رابطه خوبی با برادرش نداره و هرچی برادرش به اون خوبی می کنه جعفر با بدی جواب می ده. عده‌ای به جعفر لقب دروغگو داده بودن. رئیس زندان گفت:
اما خلیفه دستور داده که فقط شما را آزاد کنم.
امام فرمودند: نزد خلیفه برگرد و بگو ما با هم از یک خانه بیرون آمده ایم و با هم برمیگردیم. رئیس زندان میخواست چیزی بگه که امام دوباره از اون خواستن پیش خلیفه بره و پیغامشونو برسونه. حضرت تهدید کردند که اگه جعفر نیاد اونم به زندان برمیگرده. رئیس زندان با تعجب به سرنگهبان نگاه کرد. مونده بود بره یا نره که بازم کلام امامو شنید: ما با هم از یک خانه بیرون آمده ایم، پس با هم برمیگردیم. رئیس زندان به طرف در کوچیک رفت. عجله داشت. با خودش گفت:
این دیگر چه رسمی است؟ اگر من بودم، از اینکه دشمنم در زندان میماند، هرچند برادرم باشد، خوشحال میشدم. اما حسن ابن علی با اینکه میداند برادرش دل خوشی از او ندارد، اصرار دارد که همراهش از زندان آزاد شود.
رئیس زندان با این فکر به طرف کاخ معتمد به راه افتاد. به قصر که رسید از پله‌های سنگی بالا رفت و قدم تو قصر گذاشت. کمی که گذشت با عجله از پله‌ها پایین اومد و به طرف زندان دوید و همونطور که نفس نفس می‌زد به سرنگهبان گفت:
خلیفه دستور داد جعفر را هم آزاد کنید.
و بعد به طرف امام رفت و گفت:
خلیفه پیغام داد و گفت که جعفر را به خاطر شما آزاد کردم.
امام بعد از شنیدن این حرف اولاغ و هی کردن و از اونجا دور شدن. دوستان ارجمند، داستان پیشوای مهر رو هم شنیدیم. امیدواریم از دو داستان نیرنگ زندانبان و پیشوای مهر بهره کافی برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تو بیای و من مرده باشم، آقا خدا نکنه دست منو از دامن تو خدا جدا نکنه، دست منو از دامن تو خدا جدا نکنه، دلم رو رسوا میکنم چشامو دریا، دلم رو رسوا میکنم چشامو، میگردم آخر یه روزی خونت رو تویی تو همه کسم یا مهدی، تویی تو همه کسم یا مهدی، بساره یه نفسم یا مهدی، گروبای جمعه میخونم آقا دعای تو رو، تا بشنوم از کعبه روزی آقا صدای تو رو، تا بشنوم از کعبه روزی آقا صدای تو رو، دم تو جان پرور من، هوای تو در سر من، دم تو جان پرور هوای تو در سر من، بمیرم بی دیدن تو نمیشه، این باور من نمیشه، من دلم رو چشامو میگردم آخر یه روزی خونت رو کنم و ساره یه نفسم یا مهدی، و ساره یه نفسم تویی تو همه کسم ای توی تو همه کسم یا مهدی اساره ی نفسم
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
اینهایی که میگن که هر علمی بلند بشد و هر حکومتی خیال کردن که هر حکومتی باشد، این برخلاف انتظار فرج است، اینها نمیفهمن چی دارن میگن. اینها تزریق کردن بهشون تا این حرفا رو بزنن، نمیدونن دارن چی میگن. حکومت نبودن یعنی این که همه مردم بدان هم بریزن، بکشن همه، بزنن همه، زنده برن، برخلاف نص آیات الهی رفتار بکنن. ما اگر فرد میکردیم 200 سال باید هم در این باب داشتن، همه را به دیوار میزدیم. در این خلاف آیات قرآن است. اگر هر روایتی بیاد که نهی از منکر را بگد نباید کرد، این را باید به دیوار زد. این روایت قابل عمل نیست و این نفهمان نمیدونن دارن چی میگن. هر حکومتی باشد این حکومت چیزد. بلکه شنیدم بعضی از اشخاص گفتن که خب با این وضعی که هست الان در ایران هست دیگه ما نباید تهذیب اخلاق بکنیم دیگه. غلط هست این حرفا، چیزی نیست دیگه. حالا حتما باید استاد اخلاق در یه محیطی باشد که همه مردم فاسدند، شرابخانه همه بازند و از مهمن که جاهای فساد همه بازند. اگر یه جایی باشد که اون باشد، اونجا دیگه تهذیب اخلاق لازم نیست، نمیشد، باطل است. اینا یه چیزهاییست که تزریق اگر دست سیاست در کار نبود، ابلهانه بود، آچون اونها میفهمن دارن چی میکنن. اونها میخوان ما را کنار بزنن. بله البته اون پر کردن دنیا را از عدالت، اون را ما نمیتونیم بکنیم. اگر میتونستیم میکردیم، اما چون نمیتونیم بکنیم، ایشون باید بیان. الان عالم پر از ظلم است. شما یه نقطه هستید در عالم. عالم پر از ظلم است. ما بتونیم جلوی ظلم را بگیریم، باید بگیم تکلیفمون است. قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که ما بریم همه کار را بکنیم. ما نمیتونیم بکنیم، چون نمیتونیم بکنیم باید او بیاد تا بکند. اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار نزدیک بکنیم، کار همچی بکنیم که مهیا بشد عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.